سلام دوستای مهربان، به شنیدن صحبت امروز خوش آمدین. خوش هستیم که باز در خدمت شما قرار داریم.
ما هم به شما احترام خود تقدیم میکنم. از خداوند برای هر یک شما صحت و سلامتی آرزو میکنم.
دوستای عزیز، حسادت داشتن چه عادت خراب است؟ بعضی مردم حسادت با آتش تشبیه کردن که کسی که حسادت داشته باشه او را میسوزانه.
شما درست گفتین. بر علاوه کسی که حسود باشه هیچ وقت در دل خود خوشی نداره. یک دوست ما میگفت آدم حسود نیم روز سر خود قار و نیم روز سر مردم قار میباشه.
چطور؟ یعنی نیم روز سر مردم و نیم روز سر خود؟
به خاطر که آدم حسود توان دیدن موفقیت و خوشی دیگران را نداره. به این خاطر او وقتی که خنده و یا کامیابی مردم را میبینه سرشان قار میشه. بعد از او به خود متوجه میشه که چرا این خوشی و یا این موفقیت نصیب او نشده و به این خاطر سر خود قار میباشه.
واقعا همونطور است. من فکر میکنم که داشتن حسادت در اشخاص فرق میکنه. اگرچه داشتن کم حسادت هم بسیار خراب است، اما افراط او تباه کنه است.
وقتی که گپ حسادت به افراط بکشه، امکان داره گپش به جنایات کلانتر تبدیل شوه. خدا ما و شما را از این مرض نجات بده.
اگر اجازه شما باشه، ما به این ارتباط یک قصه برتان بگویم.
بسیار خوب است، بفرمایید.
نام این قصه توفه بر یونس است. یک فرشته وقتی به ملاقات یونس آمد که او هیچ فکر نمی کرد، به خاطر که نه کدام وقت خاص و خلوت بود و نه صبح وقت و نه هم فقط بعد از نماز و دعا. بله، فرشته وقتی به ملاقات او آمد که گرمی روز بود، عرق از سر و رویش می ریخت و مصروف پاک کردن خرمن خود بود. در اول او نفهمید که این یک فرشته است. فکر کرد که او هم کدام آدم مزاحم است و او را می خواهد از کار بکشه. وقتی که او مصروف پاک کردن خرمن خود می بود، همیشه از زیر چشم به طرف همسایش که برادرش بود می دید. برادرش هم به یک فاصله کمی از او خرمن خود پاک می کرد. یونس از این تشویش داشت که حاصلات امسال برادرش از او زیاد نباشه. وقتی که فرشته به ملاقات او آمد، او مجبور شد که کار خود بمانه و مصروف مهمانداری او شود. یونس همیشه به این قسم مشکل روبرو می شد. وقتی که او در کار مهم مصروف می بود که باید او را انجام بده، حتما کسی می آمد و او را از کار می کشید و وقتی قیمتی او را ضایع می کرد. او آرزو داشت کسی که پیشش می آید باید به او کمک کنه. اما این مهمان اینطور معلوم می شد که هیچ وقت زندگی خود کار سخت نکده. اما او به چه خاطر به ملاقات یونس آمده بود؟ این مهمان اصلا برای کمک کردن در کار خرمن پیشش نیامده بود. مثل مهمانهای دیگه ای فرشته نه تقاضای چای و نه تقاضای او یخ از او کرد. ای فرشته اینطور چیزی را تقاضا نداشت. او به خاطر آمده بود که پیام خدا را به او برسانه. وقتی که یونس فهمید که او از طرف کی گپ میزنه، شکل رویه او در مقابل مهمان تغییر کرد. او در سر و روی خود دست کشیده پاک کرد. کار خود ماند که از این مهمان مقدس پذیرایی کنه. اما باز هم فرشته با این پیام ساده خود مانع مهمانداری او شد. در این پیام به یونس وعده داده شده بود هر چیزی را که او از خدا بخواه خدا برش میده. اما خدا فقط یک شرط برای پوره شدن خواست او مانده بود. این شرط ای بود که هر چیزی را که او از خدا میخواه خدا او را برش میده، اما دو چندی او را به همسایش که برادرش بود میبخشه. یونس گفت دو چند از بخششی که خدا با من میکنه؟ فرشته به احترام به علامت تصدیق و بله سر خود شور داد. یونس به طرف همسایه خود دید که به شدت مصروف پاک کردن خرمن گندم خود است. او روی خود به طرف فرشته دور داده گفت شما می فهمین این یک چانس طلایی بر ما است. لطفاً به ما وقت بدین که در این باره خوب فکر کنم. آیا امکان داره که سواسب بیایی و ما تصمیمی خود برات بگویم؟ فرشته قبول کرد و دفتن از پیش چشم یونس غیب شد. یونس دوباره مصروف کار سخت خود شد و درباره این بخشش خدا فکر میکرد. او امرای خود گفت اگر یک گاو از خدا بخوایم، همسایه ما صاحب دو گاو خواهد شد. اگر ما یک جریب زمین از خدا بخوایم، خدا به همسایه ما دو جریب زمین میده. او در این چرتا غرق بود که یک فکر در ذهنش آمد که به نظرش بسیار معقول بود. او خانه رفت و شب هم آرام خواب شد. صبح که نسیم ملایم میوزید، یونس در سر خرمن خود تنها استاده بود. فقط در جایی که دیروز فرشته خدا به او ظاهر شده بود، او فرشته باز ظاهر شده به او گفت فکرت کدی؟ خوب بگو، حال از خدا چی میخوایی؟ یونس با تبسم جواب داد بله، من تصمیم خدا گرفتم. از خدا میخوایم که چشم چپ مرا کور کنه.
قصه جالب و آموزنده بود. یونس فکر میکرد که بسیار هوشیار است، اما تصمیم او خواهش دل او را نشان میداد.
بله، از تصمیم او معلوم میشه که او در مقابل برادر خود چقدر حسادت داشت. او نه تنها حاضر نبود که به برادرش کمک شود، بلکه او صرف به این فکر میکرد به چی ترتیب بتانه به همسایه و برادر خود صدمه برسانه.
او به خاطر رفع تشنگی حسادت خود حتی حاضر شد که یک چشم خود از دست بده تا برادرش از دو چشم خود بی نصیب شود.
یعنی وقتی که خدا یک چشم او را کور میکد، مطابق به وعده‌ای که کده بود باید دو چشم همسایی او را کور میساخت. آیا شما هم اینطور برخورده در اطرافتان دیدین؟ این سوال ما متوجه شما شنوندای عزیز هم است و هم متوجه جاوید جان است.
من خودم شخصا حسادت در اطراف خود بسیار میبینم. مردم در مقابل اولادهای دیگرا، در مقابل زندگی و حتی چیزهای معمولی همسایه و دوستهای خود حسادت نشان میتن.
برای کسایی که حسادت میکنن، اگر به چیز دیگه زورشان نرسه، فقط با بدگویی کردن به مورد حسادت خود خاموش میسازن و یا تشنگی حسادت خود کاهش میتن. اگر کسی با زحمت کشی و از راه راست زندگی خود بهتر ساخته باشه، میگن خدا میدانه از کجا دزدی و یا خیانت کرده. اگر بچه‌شان اول نمره شوه، میگن نه بابا، نقل کرده، او لیاقت.
این کاملا لازم است که ما حسادت هم از دل خود و هم از خانواده خود ریشه‌کن کنیم. با ریشه‌کن کردن حسادت میتونیم زندگی خوش داشته باشیم.
شنونده عزیز، شما چطور هستین؟ آیا وقتی که حسادت مردم و یا اطرافیانتان را میبینین حیران میشین؟ یا ایست که براتان هیچ فرق نمیکنه؟
من یک سوال دارم. سوال من ایست که باید یونس از خدا چی چیز میخواست؟
شاید بسیار چیزاست که یونس میتونست از خدا بخواه. به نظر من اولین چیزی که او باید از خدا میخواست ای بود که دلش به عوض حسادت از محبت پر بسازه.
شما کاملا درست گفتین. اگر خدا به یونس هر چیز می بخشید، اما در دل او حسادت می بود، او نمی تانست که خوش باشه، او نمی تانست که با خوشی زندگی کنه.
که بگرفت آغوش مرا، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه رهم بخشید نجات مرا، فیض تو بود مسیح. هر زنده که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، هر زنده که تشنه است گمراه نشوند از این بعد. تشنه لبان را عیسی، تشنه لبان را عیسی، آب حیات بخشد. فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه ره بخشید نجات مرا. فیض تو بود مسیح. سینو ناجی من داخل شوم آن مکانت، ای موسینو ناجی من داخل شوم آن مکانت. احسان تو عظیم است، احسان تو عظیم است، واره شدم آزمان. تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه رهان بخشید نجات مرا. فیض تو بود مسیح.
دوستای عزیز، از کتاب مقدس که کلام خداست براتان قصه میکنم. خدا حضرت آدم نبی، زن او، اوا و ما را به خاطر سرکشیشان مورد لعنت قرار داد. از او وقت به بعد زمین به عوض چیزهای خوب خار و تلخی را حاصل داد. فقط با کار سخت مرد زمین حاصل میداد. در نتیجه گناه زن در وقت ولادت طفلها درد و رنج اونها زیاد شده رفت. لعنت خدا باعث شد که مار در تمام عمر خود به شکم را بره و خوراکش گرد و خاک زمین باشه. در بین این لعنتهای خدا یک وعده فوقلاده را هم داد. خدا به شیطان گفت حال شکست بغاوت بزرگ تو در مقابل خدای مقدس یقینی است. پسر انسان یک روز می آید و سر ماره به خاک می ماله. ای کار باعث شکست شیطان و تمام کارهای بد می شه. در این وعده یک امید برای کسایی وجود داشت که در انتظار پایان یافتن جداییشان از خدا بودند. برعلاوه خدا با آدم و حوا لباس آماده کرد که به او خود بپوشانند. از پوست حیوانات قربانی شده برای خود لباس بسازند. از او وقت و بعد از خون قربانی های حیوانات برای پوشاندن گناه های انسان به ایسی یک وسیله استفاده شد. قصه ای که چند لحظه بعد از کتاب مقدس مشنوین، شما خود دیدین که بچه های حضرت آدم چطور به خداوند قربانی ها تقدیم کردن که قربانی یکی قبول شد و از دیگر قبول نشد.
خدا با آدم و حوا امر کرده بود که از میوه منع شده ای باغ نخورن، اما آدم و حوا صرف بازی نخوردن بلکه قصدن از امر خدا سرپیچی کردن. به این خاطر خدا اونا را مورد قضاوت قرار داد.
اما خدا در این وقت سخت که هیچ امیدی وجود نداشت یک وعده عالی را هم داد. او گفت که یک روز پسر انسان سر ما را خواهد کوبید. منظور از پسر انسان عیسی مسیح است که شیطان یا ما را بر روی صلیب شکست می ده.
بعد از اینکه آدم و حوا به خاطر گناه قصدیشان از خدا دور شدند، یک فاصله بین خدا و انسان به وجود آمد. عیسی مسیح با صلیب خود روی این فاصله یا خالیگاه پل شد. کسی که صلیب شدن عیسی مسیح را برای نجات خود قبول میکنه میتونه از این پل تیر شده به خدا برسه. بغیر از این دیگه هیچ راهی برای رسیدن به خدا وجود نداره.
اما بعضی مردم کوشش میکنن که با تلاش و زحمت خود خدا به خدا برسانند. اتو مردم بدون ای که عیسی مسیح را قبول کنند، روزه میگیرند، نماز میخوانند، به زیارت ها میرند و نذر و نیاز میکنند که توسط این چیزا خدا را خوش ساخته و به او برسند. اگر خوب فکر کنیم، هیچ کدام این کارهای ما انسانها نمیتونه، او قدر پاک باشه که او گناه عظیمه که از خدا نافرمانی کردیم او را جبران کنه.
بله، برعلاوه همونطوری که در کلام خدا شنیدیم که وقتی که آدم و حوا نافرمانی کرده مرتکب گناه شدن، برهنگی خود احساس کردن. خدا برای اونا قربانی های آماده کرد. خون ریخته شد و توسط پوست این قربانی ها اونا برهنگی خود پوشاندن. برهنگی سمبول گناه اوناست و قربانی گناه اونا را پوشاند. بدون قربانی نمیتوانه شده که تاوان گناهان ما پرداخت شود. عیسی مسیح ای قربانی است. صرف و صرف ما توسط قربانی مسیح میتوانیم به خدا برسیم.
دوستای مهربان، از کتاب مقدس یعنی کلام خدا بشنوین.
هابیل گلبان بود و قائن کارکن زمین بود. یک روز قائن یک قسمت از محصولات خود به خدا بخشید و هابیل هم از رمه خود قربانی به خدا تقدیم کرد. او یک بره اولباری یک گوسفند خود به خدا قربانی کرد و خوبترین قسمت او را به خدا داد. خداوند از قربانی هابیل خوشش آمد، اما از هدیه قائن خوشش نیامد. قائن بسیار قهر شد و نتانست که ای قهر و غضب خدا بپوشانه. خدا به قائن فرمود: چی شده؟ چرا قهر شدی؟ چرا سر خود پایین انداختی و از رویت قهر می باره؟ اگه کار خوب می کدی آل رویت خندان می بود، اما تو کار خراب کدی، آل گناه برات انتظار می کشه که مثل شیر سر تو حمله کنه. گناه می خواهد که تو را نابود کنه، اما به او اجازه ندی که ای کار بکنه. اما قائن به برادر خود گفت: بیا بیرون قدم زدن بریم. وقتی که اونا در سر زمین ها رسیدن، قائن برادر خود هابیل کشت. بعد از او خداوند از قائن سوال کرد: هابیل کجاست؟ قائن جواب داد: من نمی فهمم، من باید برادر من نگاه کنم؟ خدا به او فرمود: چرا ای کار وحشت آور کدی؟ تو برادر خود کشتی، خون او را بر روی زمین جاری کدی. آل خون او به من فریاد می زنه که تو را جزا بدم. پس من تو را زیر لعنت قرار می دم، به خاطر که تو هابیل کشتی و خون او را بر روی زمین جاری کدی. تو دیگه هیچ وقت به زمین کار نخواد کدی. اگر تو کوشش کنی که دوباره به زمین کار کنی، او برات هیچ چیز حاصل نخواد داد. بعد از این تو خانه نخواد داشتی و در تمام عمرت از یک جای به جای دیگه سرگردان خواد بودی. قائن گفت: این جزا بسیار سخت است. وقتی که من خانه را ترک کنم و از تو دور شوم، هر کس که مرا پیدا کنه مرا خواد کشت. خدا برش گفت: نه، هر کس که تو را بکشه هفت چندی تو جزا خواد دید. خدا قائن نشانی کرد و همه را توسط او با خبر ساخت که قائن نکشند. اما قائن از خداوند بسیار دور در سرزمین آوارگی که در شرق عدن بود رفت.
اما خدا چرا هدیه قائن قبول نکرد و از هابیل قبول کرد؟
هدیه قائن هدیه غرور بود. یعنی او میگفت: از چیزی که خودم تولید کردیم برات هدیه آوردیم، اینه، از حاصلات زمین خود برات هدیه آوردیم. در حالی که هدیه هابیل هدیه فروتنی و محبت واقعی بود. او یک بره قربانی کرد، اما با وجودی او هم خدا از دل قائن خبر داشت و او را اخطار داد که گناه نکنه.
بله، خدا برش گفت: گناه مثل شیر سرت عمله می کنه و تو را نابود می سازه. اما دل او اقدر از سعادت پر بود که به هیچ چیز توجه نکرد و برادر خود کشت. اما پیام صاحب، من یک سوال دارم. سوال من ایست: آیا گناه قائن کدام شباهت به گناه والدینش آدم و حوا داشت؟
ما فکر میکنم که گناه قائن به گناه آدم و حوا شباهت داشت. آدم و حوا در مقابل خدا حسادت کردن. وقتی که مار یا شیطان به حوا گفت از این میوه بخو، مثل خدا عارف نیک و بد میشی. او خواست که مثل خدا شوه و از او میوه خورد و به آدم هم داد. دیگه ای که آدم و حوا هم از گناهی که کده بودن به یک شکل انکار کردن و یا او را به گردن یک دیگه انداختن. خدا وقتی که به قائن گفت که هابیل کجاست؟ قائن گفت من چی خبر دارم؟ من خب پیره‌دار او نیستم. در حالی که او را به دستای خود کشته بود. دیگه آدم و حوا هم از خدا نافرمانی کردن و قائن هم از خدا نافرمانی کرد. خدا برش گفت گناه نکو، اما او گناه را مرتکب شد.
اما با وجودی هم خدای ما چی خدای عجیب است. با وجودی که قائن قضاوت کرد، با او رحم هم کرد. خدا برش نشانی داد که کسی او را نکشه.
دوستای عزیز، در قسمتی که آل از انجیل مقدس خوانده میشه به ما نشان میده که ایمان هابیل امروز هم امرای ما گپ میزنه.
از نوشته های انبیا:
ایمان اطمینان است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقاد است به چیزهایی که نمیبینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته پیش خدا قبول شدند. از راه ایمان ما میفهمیم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت، به طوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد. و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن منظور خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل شمرده شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است ولی هنوز به وسیله ایمان خود با ما سخن میگوید.
شنونده عزیز، آل شما را به پارچه شیری زیبایی دعوت میکنم که عنوانش است چشم مهربان.
مهربانی چون گل زیبا بود، عطر جسم و عطر جان ما بود. مهربانی چون که بنشیند بلب، در دهان شیرین تر از حلوا بود. مهربانی شهر را روشن کند، مهربانی شهر را روشن کند، همچنان خورشید بی همتا بود. مهربانی در درون سینه ها، چون در آید کینه ها بی جا بود. مهربانی گر شود آیین دل، مهربانی گر شود آیین دل، در دو عالم جای دل بالا بود. مهربانی تا نماید باغبان، بلبل اندر بوستان شیدا بود. مهربانی کی کم از یک دانه است، مهربانی کی کم از یک دانه است، دانه ای که خرمن فردا بود. مهربانی چون طبیب درد هاست، درد اگر پنهان و گر پیدا بود. مهربانی در وجود آدمی، راستی را لولو و لالا بود. با تو گوید عشق چشم مهربان، با تو گوید عشق چشم مهربان، مهربانی گوهر یکتا بود.
دوستای مهربان، با شنیدن یک سرود روحانی صحبت امروز خود در اینجا به پایان می رسانیم. بعد از شنیدن سرود آدرس های صدای زندگی به اطلاع شما رسانده میشه.
خدا حافظ دوستای مهربان.
خوش و سلامت باشین.
ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش. وقتی که به ظلمت گردیده گرفتار، وقتی که مددگار عاجز شده از کار، وقتی که ز عصیان بر من شده دشوار، بازای و نجاتم ده و هم رهبر دین باش، ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش. هستم به تو محتاج هر ساعت و هر آن، فیض تو بکاهد از قدرت شیطان، در تیرگی ابر در نور درخشان، پیوسته به هر جای مرا یار و معین باش، ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش. چون صبح سعادت طالز سما شد، هر سایه عبس بود در نور فنا شد، پیدایش گیتی بر نور بنا شد، ای نوری حقیقی تو مرا نور یقین باش، ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش، تو نور جهانی به دلم جای.
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشراتی است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000 لیمازول، سایپرس.
اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس به ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگه، خداوند یار و یاور شما باشد.